بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. اگر روزدار چیزی را که لای دندان مونده است عمدن فرو ببرد روزش باطل می شود. گاهی می شه که لای دندان انسان چیزی که خورده چیزی باقی مونده، هرچند کم، اون وقت به خاطر اینکه چیزی زیاد به نظر نمیاد روزه داره، همون را میبلعد میخورد، این کار روزه رو باطل میکنه. اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مونده است عمدن فرو ببرد، اگر نه سهوًا این کار شد، چیزی لای دندان انسان مونده و توجه نداشت فرو برد، طوری نیست، ولی عمدن این کار بکنه روزش باطل میشه. البته لازم نیست که از سحر به گونه دندانهای خودش رو پاک کند که چیزی لای دندانها نماند، این واجب نیست، ولی واجب است که بعد اگر چنین چیزی دایدن دنها بوده مواظب باشه که عمدن فرو نده. لذا بعد می فرماین که کسی که می خواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مونده در روز فرو می رود، اما اگر این رو می دونه باید خلال کنه، باید خلال کنه. فرو بردن آب دهان اگرچه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه رو باطل نمی کنه. فرو بردن اخلاط سر و سینه. انسان رسالت داره، سرما خورده، اخلاطی به طور کلی به هر صورتی در ارتباط با سر و سینهش هست. اگر اینها به فضای دهانش نرسد و فرو ببرد مشکل نداره. فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد. اگر به فضای دهان رسید چی؟ اونم اشکال نداره، ولی مستحبه که اون رو فرو نبرد. ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن رو فرو نبرد. یعنی فرو بردن اونم مشکلی نداره. صلواتی و رحمت کنید. در ارتباط با جریان‌های مربوط به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، مسائل گفته شد. خیلی سریع و فهرستوار، این تکرار 3-4 دقیقه‌ای برای اینکه زمینه مطلب روشن‌تر در نظرمون باشه، هر صورت که اولا توجه داشته باشیم که قصه های قرآن به عنوان قصه سرایی و تاریخ گویی نیست، بلکه این کتاب کتاب هدایت است و داستانهایی که بیان می کند همه در جهت هدایتگری است. لذاست که در همین داستانها عالی ترین معارف توحیدی هست، اخلاقی هست، اجتماعی هست، عبادی هست و مسائل دیگر. پس ابتداءً توجه به این جهت باشه. در داستان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، مطلب اولی که گفتیم این بود که خداوند فرموده ما به جناب داوود و جناب سلیمان علم دادیم. راجع به علم مقداری صحبت شد و تأکید میشه که اگر میتوانیم در ارتباط با چیز فهمی بهترش و در اصلش اعتقادات و اخلاق و احکام وقتی بگذاریم و همتی داشته باشیم، خیلی تأکید شده و از کارهایی است که ثواب و پاداشش به وصف نمیاد، خیلی تأکید شده. تذکری در ارتباط با این مسئله داده شد. بعد گفتیم که در ارتباط با این جریان، حضرتش و حضرت داوود شکر کردن خدا را و قالا الحمدلله. مسئله شکر صحبت شد و این که از این حالت تشکر از نعمتهای پروردگار غفلت نداشته باشیم، که این حالت شکر خیلی محبوب نزد خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام است. و انسانی که شاکر باشد، الحمدلله گو باشد، جدی، همه نماز خونها به تعبیر حضرت صادق علیه السلام دعاش میکنن. این هم را اضافه بر حرفی که گفتیم توی فهرست گفته باشیم. خیلی حدیث لطیفی است. بین حدیث و برای دوستان خیلی تکرار کردم، ولی اونقدر لطیف است و خوشم میاد از تکرارش که بی مناسبت و با مناسبت نقلش میکنم. حالا که با مناسبت سوری حمد رو گفتیم، که گفتیم حمد این بزرگواران نسبت به این نعمت داره. و اون حدیث لطیف کوتاه اینه: آقا حضرت صادق علیه السلام به یکی از دوستانشون فرمودن دوست داری که یه چیزی یادت بدم؟ که هر کس نماز میخواند دعاگوی تو باشه، تو رو دعا کنه. واو، فهمید خیلی چیز خوبیه که آدم اون کارو بکنه، همه این نماز خونه بشن دعاگوش. حضرت فرمودن الحمدلله. چرا؟ چون هر کسی که نماز میخواند میگوید سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده رو اون وقت تو ادبیات یادم میاد یه جور معنا میشد که یعنی خدایا هر کس حمدت میکنه جوابشو بده، استجب جا شما که آخرش باید بید این جلو از من اول داشت به این جلو برد. هر کسی که نماز میخواند تو را دعا میکند، چون میگوید سمع الله لمن حمده، خدایا جواب بده هر کس که تو را هم میکنه. این سمع معنی استجب هست، حرفشو بشنو، بهش لطف کن. پس اینه که خیلی خوبه که انسان از حمد غفلت نکن. الحمدلله، الحمدلله جدی گفتم، نعمتها رو هم فراون میکنه. بعد در ارتباط با این مسئله که امکانات عظیمی که به حضرت سلیمان داده شد که وارد این قسمت شده بودیم که اجمالاً تسلط بر جن، و یکی از دوستان منتظر کردونه که من اجن نگفتم، مثل که اجنه استعمال نشده، جن جمعی نداره عنوان اجنه، خودش مثل قوم و کلماتی که همون مفردش چنینه. خیلی تذکر به جای بود. سلطه بر جن، سلطه بر این نوع از مخلوقهایی که حالا انشاءالله فرصتی بشه صحبت چه خواهیم کرد، تا امروز فکر میکنم نرسیم به این قسمت هم. سلطه بر انس، بر پرنده ها، در حالا در ارتباط با غیر پرنده ها از حیوانات و وحوش، اونا چطور؟ اونا تو قرآن نیومده و در احادیث هم من در خصوص حضرت سلیمان علی نبینا و آلیه و علیه السلام هنوز برخوردی نداشتم، انشاءالله یکم بررسی میشه اگر بود که عرض میکنم. ولی در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام که خوندیم حدیث شه، هر جنبنده و زیروح و زیرشعور همه اینها صحبتشون را، حرفشون را خواندان رسالت میدونن. در هر حال تسلط بر باد، فرمان به باد دادن، جریانهای مختلف که نشون دهنده ملکی است که این ملک قابل توصیف نیست، اینها مورد صحبت زمینش بود که وارد بشیم. این مطلب صحبت شد که چی شده که اصلا ایشان یک چنین ملکی با این عظمت بهشون داده شد. چیزهای زیادی عرض شد گفتند، ولی اونچه که مشخص است دعا کرده ایشان، از خداوند خواسته است. چی دعا کردن؟ این آیه شریفه ای که در این مورد هست که وهبلی ملکن لا یم بغیل احد من بعدی، که از باز اشتباهات آدم که یکی دوتا نیست ولی بعضش میشه گفت و میشه شمار. چیزی که من دیگه مکرر اشتباه کرده بودم، یکی از بستگان نزدیکمون گفت مثل اینکه این آیه شما اگه اینجوریه دقت کردیم. ولی من معمولا میگفتم رب حبلی ملکن لا یم بغیل احد من بعدی، نه آیه اینجور نیست، آیه اینجوریست که رب اغفر لی و حبلی ملکن لا یم بغیل احد من بعدی. خوشحال شدیم که بالاخره بعضی مواظب من هستن که ولی وقت از بزرگترها هم انتظار داریم که اگر حالا اینا که مسائل ادبی به این صورت یا در نظرشون مسئله بیاد محبت کنم و بفرمایم که مایی خوشحال نیست. خب حالا همین آیه رو من همین تو ذهنم بوده که رب حبلی ملکن، خب هر جا آدم بخونه و اشتباه بخونه خیلی بده زشته و مخصوصا که ضبط هم بشه و این طرف اون طرف و حالا اینجور بیشتر داریم بازش بکنیم که باز همین ضبط هم که هر جا باز دو مرتبه شنیده بشه معلوم بشه که اشتباه شده و درست شده. حالا پس آیه اینه رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، سوره مبارکه صاد آیه 35. بنابراین و هب لی از اینجاش دیگه میخوندیم معمولا ربه دیگه نداره، ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، جان دعا کردم خدایا به من ملکی مرحمت کن که سزاوار هیچ کس نباشد پس از من. اینجا عرض شد که این سوال پیش میاد که این چه جور دعایی است از حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام که بگویم خدا ملکی به من مرحمت کن که سزاوار هیچ کس نباشه. لایم بغیل احد من بعد. خب بعد از ایشان حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی ائمه معصومین علیهم السلام، آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، اون وقت این لا ینبغی اینجا یعنی چه سزاوار نباشه. یه مقدار که مشغول صحبت میشم میخوام درست جدی طرف بزنم فوری متوجه میشم که نمیتونم، یعنی باید مواظب باشم و لذا فراز و نشیب اینجوری پیدا میشه. عفو بفرمایید. حالا در ارتباط با این سوال، اولا ینبغی در قرآن کریم لا ینبغی ینبغی اینها استعمال شده و اون معنای متعارف از این کلمه همین لاینبغی یعنی سزاوار نیست. هم در قرآن هم در موارد دیگر به معنی سزاوار نیست، مگر این که قرینه‌ای باشه که اونجا به معنای دیگر است. مثلا این حدیث جامع در ارتباط با افرادی که قدرتی در اختیارشون قرار میگیرد، یک برنامه مشخص مهم در سه جمله کوتاه حضرت صادق علیه السلام تذکر دادن، لا ینبغی للملوک ان یفرطوا فی ثلاث، حفظ ثغور و اختیار صالحین لأعمالهم و تفقد المظالم. که من این حدیث رو برای خیلی از آقایونی که زمینه قدرتی و مسئولیت و این حرفا گاهی برخورد شده گفتن تذکری همین حدیث رو بخوندم. اخیراً هم اتفاقا خوندم این حدیث رو برای بعد از کسانی که در این جریان ها هستن که چی فرمودن؟ آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که کسانی که قدرت دستشون میاد، صاحبان قدرت، ملوک صاحبان قدرت، لا ينبغي للملوك، سزاوار نیست برای صاحبان قدرت از سه چیز یادشون بره: کوتاهی کنن، غفلت کنن. سه چیز خیلی مهمه. یک، حفظ ثغور، مرزها رو مراقب باشن. از نظر جهات فرهنگی، علمی، اخلاقی، اقتصادی، از هر جهت مراقبت بر مرزها که اونچه که مناسب کشور نباشد و در ارتباط با محدوده قدرتشون مناسب نیست، اونها در ورودش، در خروجش دقت بشه. یک دنیا توش حکمت و تذکره. حفظ سقوط. و دیگر افرادی که انتخاب میکنن که کار کنن براشون، از عمالشون باشن، مشغول کار باشن، مسئولیت بهشون میدن، سخت سعی کنن که اینا آدمهای صالح باشن. صالح به معنای ایمان به خدا و پیغمبر و دین که اساس کاری که معلوم، یعنی اون کار رو هم بلد باشن، در ارتباط با اون کار هم ورود داشته باشن. و اختیار صالحین لأعمالهم. سوم، کوتاهی نکنن، سزاوار نیست، لا ينبغي للملوك، که کوتاهی کنن در ارتباط با رسیدگی شکایت ها. افراد مظلوم واقع میشن، شکایت دارن، گله دارن، ناراحتیایی دارن، اینا هم باشته بشه رو هم، بعد مشکل ساز بشه. بلکه هر چه سریع‌تر و بهتر شایسته است که شکایتی که میشه رسیدگی بشه و بعد طبق اون چه که درست است عمل بشه. اینجور نباشه که جانب قوی گرفته بشه، جانب ارتباطات خاص گرفته بشه، جانب مسائلی غیر حق گرفته بشه، بلکه اون چه که حق است همان تعقیب بشه. لا ينبغي للملوك ان يفرطوا في ثلاث، حفظ الثغور و اختیار صالحین لأعمالهم و تفقد المظالم. لا ينبغي منظوری که یعنی سزاوار نیست، سزاوار نیست. تو حدیث اینجوریست، در آیات شریفی قرآن هم در مواردی همینجور داریم. مثلا این آیه شریفه: و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یعنی سزاوار خدا این نیست که برای او فرزندی باشه، سزاوار او نیست، مناسب او نیست، در ارتباط با او صحیح نیست، درست نیست. ينبغي معناش اینه. موارد دیگه هم هست، گاهی به قرائنی به معنای دیگه هم آمده. حالا در ارتباط با این آیه شریفه و حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، وجوه بسیاری گفتن، اما اکثر اون وجوه در ينبغي و لا ينبغي تصرف کردن، یعنی این جمله رو به معنی دیگه گرفتن. تو اینکه مشکل پیش نیاد، همین سوالی که مطرح کردیم که این جناب بزرگوار حضرت سلیمان علی نبی جناب عالی و علیه السلام این چه دعایی است که به من خدا ملکی مرحمت کن که سزاوار هیچ کس نباشه با توجه به. یکی از جوابهایی که نه ینبغی رو به همین معنی معمول گرفتن و جواب دادن، یکیش اینه که این درخواست در ارتباط با همگان بوده است، به هیچ کس عنایت نکنی. انبیا و اوصیاء انبیا اینا مستثنای منقطع هم به اصطلاح، این مشخصه که اونا مقصود نیستن. خب یه حرفیست که خدا یا به من عنایت کن، ببخش برای من ملکی را که لا ینبغی لأحد من بعدی. این احد من بعدی همه مردم، همه افراد، همه قشرها، الا انبیا و اوصیا انبیا. خب الاش که نیست در آیه، که این الا به قرینه خارجی است، یعنی از خارج مشخصه که ایشان وقتی میخواد دعا بکنه اینجوری دعا میکنه. توجه به این که بعد انبیایی هستن هست، توجه به ائمه معصومین علیهم السلام هست، به اصطلاح از وضوحش اون وقت دیگه نیامده مطلب، ولی منظور اینه. بنابراین مشکل حل میشه. پروردگار رو به من ملکی مرحمت کن، فلا ینبغی لأحد من بعدی غیر الانبیاء والاوصیاء. اونا هیچ، اونا دیگه ذکر نشده. چرا؟ چون روشنه از باب وضوحشه. این یه بچیز که گفته شده. وجه دیگری گفته شده که اون هم تا حدودی میخواست از خود معنای لغت صرف نظر نکنن، ولو که در این حال کامل نشده، اما یه مقداری میشود با حفظ خود لغت ینبغی و لا ینبغی گفت. ولی اون خیلی بعیده. و اون اینه که گفتن خدایا به من ملکی بده که صدابار نباشه، به هیچ کس بعد از من بدی، به خاطر این که بیچاره میشه، گرفتار میشه، ناراحت میشه. و حالا من به مصلحتی درخواست دارم میکنم، اشفاقاً لغیره، به خاطرش شفقت و مهربانی که حضرت سلیمان به غیر خودشون داشتن، گفتن خدایا ملکی به من مرحمت کن که به غیر من ندی، یه ملک چنینی و چنانی. چرا؟ چون توش گرفتاری داره، ناراحتی داره، مسئولیت داره، بخواد درست انجام بده سخته، مشکله. اما من به خاطر مصلحت دین تو در شرایط زمانی که من دارم بخوام موفق بشم در جهت اجراء دین تو، تثبیت دین تو، ابلاغ دین تو، من نیازمند به چنین ملکی هستم. پس برای خودشون خواستن، گرچه کار مشکلی است، دشواری است، مایه ناراحتی ها و ابتلاعاتی است، اما در این حال این ابتلاعات و ناراحتی هاش رو قبول کردن به خاطر مصلحتی که در دین اون وقت ایجاب میکرده. راش این بوده. ولی خدا اینو دیگه به دیگران ندیگه، گرفتارش میشن. اشفاقن چنین دعا کرده ایشان، نه بخلن. منشأ چنین دعایی بخل نبوده، منشأ چنین دعایی اشفاق، شفقت، مهربانی بوده. خب اصل مسئله که همینطور هست، به گرفتاری داره، ولی خب خیلی روشنه که دور است از سیاق آیه. ولی این رو گفتن، این رو گفته شد، ولی خب گرفتاری داره، گرفتاری داره، در حدی که بسیاری از بزرگان وقتی مسئولیت سراغشون می آمد سخت ناراحت بودن. یه وقتی حالا اسم بردنش گیر نداره، نقل میشه که مرحوم آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه، ایشان آمده بودن درس بدن دیگه، حالا مقدمات چی بوده من نمیدونم، قبل از درس گفته بودن که نکنه شما ها از خدا بخواید که وقتی موقعیتون موقعیت من باشه، که گرفتاریش خیلی است، گرفتاریش خیلی است. و چون اینجور گرفتاری داره، اون وقت بعضی ها وقتی چنین زمین هایی اونم دینی مرجعیت تشیع که بسیار ارزنده است، بعضی دعا میکردن که خدا اگر چنانچه در مجموع به نفعمون تموم نمیشه ما زودتر بمیریم، که در ارتباط با مرحوم آقای حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه اینجور معروفه، خیلی معروفه، نزد بزرگان معروفه، که ایشان وقتی مرجعیت به ایشان رسید حدودا زمینی مرجعیت ایشان شد بعد از مرحوم سید. وقتی اینجور شد ایشان اصحاب نزدیکشون رو جمع کردن تحت حائر امام حسین علیه السلام کربلا و میان حرم مطهر و گفتن یه دعا میکنم آمین بگید. بعدم دعا کردن خدایا اگر این مرجعیت برای من یه مقداری، حالا این تعبیر منه، برای آخرتم مفید نباشه زود برم دیگه. هفته بعد ایشان دفن شدن، چون میدونن کارش مشکله، کار ساده نیست. و در ارتباط با مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه نوشتن، مرحوم حاجی عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در این الفوائد الرضویه شون نوشتن، خیلی عجیبه، بسیار عجیبه، نوشتن وقتی اتفاق کردن مجتهدهای تراز اولی که در نجف بودن، هر بودن نجف بودن زهران، اتفاق کردن برای این که شما باید مرجع تقلید باشید و مسئولیت بر عهده شما باشد، جرت، خیلی عجیبه، جرت دموعه علی خده، اشکاشون بر صورتشون جاری شد، شروع کرد گریه. بعد گفتن به خدا سوگند فکر نمی کردم به این گرفتاری گرفتار باشم. عجیب که این همه مسئولیت بگردم بود، فکر نمی کردم بگردم. اخلاص هم چقدر عجیب بوده که کسی که اینقدر زمینه دار بوده که همه میگن شما باید باشین، بگه فکر نمی کردم به این گرفتاری گرفتار باشم. تا کجا هم آدم بتونه پیش بره، جلو بره. خب چی میگفتیم؟ این دو تا وجه در ارتباط با این آیه شریفه. یه وجه هم بعضی از تفاصیل دارن که من در مجموع باید بگم بالاخره برای من روشن نشد که چی میخوان بفرماین. حالا بله خوندنش هم طبعا خیلی لزومی نداره، ولی برای که بعد از دوستان ممکنه اگر وقتی چیزی به ذهنشون بیاد عرض کنم که استفاده کرده باشم، اینه که در ارتباط با این آیه شریفه در تفسیر المیزان هم همین سوال که مطرح شده، بعد اینجور فرمودن و یدفعه ان فیه سوال و ملکن یختص و ملکن یختص و به لا سؤال و انیم نیمن غیره و امس به ما آتا و یحرمه ففرقون بین انیس علا ملکن اختصاصیین و انیس علا الاختصاص به ملکن یملکو به ملکن اوتی، که من هرچی بررسی کردم چاری جز این که در کلمه ینبغی بالاخره لا ینبغی تصرف کنن، اگر تصرف نکنن باز من البته عرض میکنم از عبارت چیز درستی نشد که حاصلم بشه. این هم حالا برای که کسی خواست دقت بیشتری بکنه. و اما باز از وجوهی که گفته شده حدوداً از این قبیل است که حالا برای عمومم چون مناسب نیست معطلتون نکنم، اون وجهی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن اون وجه است که لاینبغی هم جای خودشو مطلب رو هم بیان کردند و ضمناً از این وجود که الان گفتم که من الان بعضیشو گفتم یک آیه چی معناش هست، وجوه مختلف، افکار مختلف، حرفای مختلف، به خوبی این دلیل بر این است که در فهم قرآن نیازمند به معصوم داریم، نیاز به حجت هست. این قرآن کریم است و اینم آیات قرآن فراوان فراوان آیاتی است که این آیات به این گونه است، یعنی معانی متعدد برای اون آیه گفته شده، اقوال مختلف در اون آیه هست و این خود یکی از شاهدهایی است که قرآن کریم برای فهمش نیاز به بیان معصوم هست. اون وقت اگر معصوم در این موارد فرمودن اینه، فرمودن اینه دو جوره، یه وقت فرمودن تنها اینه، دیگه بقیه اقوال همه میره کنار. اما اگر گفتن این است، نفی اقوال دیگر نکردن، احتمالاً یه معنی دیگه ای که معقول باشه با مشکلی نداشته باشه و با اصول مسائل اسلامی هم سازش داشته باشد و امثال ذالک مشکل نداره. ولی اگر چنانچه فرمودن فقط این است، اون وقت دیگه بین همه اقوال بایستی مشخصه، همه اقوال رو کنار گذاشت و قول معصوم رو گرفت و اونی که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم همین بود که روز گذشته عرض کردیم که حضرت می فرمان که قدرت ها به دو گونه به دست میاد، یکی قدرت هایی که با ضرب و زور و کشتار و گرفتاری ها به دست میاد، یکی هم قدرتی که خیلی موهبت الهی است. ایشان از خدا درخواست کردن که به گونه ملکی به من عنایت کن که هر کس توجه کند هیچ کس سزاوار نباشد که تردید کنه در این که این موهبت خداست. و حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي، خدایا به من ملکی عنایت کن و موهبت کن که سزاوار نباشد برای کسی بعد از من که تردید کنه در این که این معمولی نیست، این غیر عادی است، این معجزه است. همینطور که دیروز عرض کردم ملکی که جن در اختیارش، انس در اختیارش، پرنده در اختیارش، باد در اختیارش، پیام رسانش هدهد، مسائل مختلفی که انشاءالله صحبتش میشه، یک چنین ملکی هر کس نگاه کنه و میفهمه که این ملک ملکیست که بر اساس جریانهای عادی یک حرکت خاصی و چنین و چنان شدنی نیست، بلکه این عنایت خاص پروردگار متعال که شاهد معجزه ایشان باشن و نشانه‌ای برای اینکه مسئله نبوتشون مسئله ایست که این چنین است و آیت معجزه‌شون این ملکشون باشد و ملکشون. خب تا اینجا در ارتباط با این آیه شریفی که مورد صحبت بود، حالا به اینجا رسیده بودیم که و حشر لسلیمان جنوده، جنود حضرت سلیمان اینها جمع شدن. همه اینها قرار شد در یک جریانی قرار بگیرن. با حشر سلیمان جنود و من الجن، لشکریان جن، لشکریان انس و همچنین پرنده ها، فهم یوزعون، به اینها به گونه ای بود که متفرق و متشتت نبودن، بلکه ممنوع بودن از تفرق و تشتت. اینها با یک نظم و نظام خاصی در جریان فرمان حضرت سلیمان علی نبی و آله و علیه السلام بودن. اینجا یه مقدار حرفای زیادی مناسب هست من دیگه حال امروز ایجاب میکنه وزم که بگم زودتر عرضم رو جمع کنم. یک موضوع اشاره میکنم ولی تفصیل همینم باشه برای بعد. اینجا خودش روایات بسیار مناسب هست که مطرح بشه و اون مسئله است که روز گذشته مطرح شد که یه مقداری در ارتباط با جن و شیاطین و فرشته ها صحبت بشه. اجمالا جن، در ارتباط با جن این دو سه کلمه عرض کرده باشم، نوعی از مخلوقات پروردگارند که اینها مثل ماها میفهمند، اوضاع احوالی دارن، مسائل اجتماعی دارن، مسائل فردی دارن، مسائل اخلاقی دارن، مسائل مختلفی دارن و در قرآن کریم هم مکرر از اینها یاد شده. اینجور نیستش که این جن، بعضی ها که یه مقداری اصلا چیزهای غیر عادی براشون مشکله، همه چیزی بخوان محسوس تعویلش کنن، میگن مقصود از این جن یعنی میکروبا مثلا، چیزی که پنهان است مثلا میکروب مثلا. خیلی قرآن رسما فرموده که جمعی از جن آمدن، شنیدن، چنین شد، چنان شد، مسائلی هست. خیر، این ظاهرا برای همه تون قابل حرف نباشه، اشکالی نداشته باشه که همه من توجه داریم که جن موجوداتی هستن که اینها از جهت یک لطافت خاصی، رقت خاصی هم دارن و دارای امکانات و قدرت‌های خاصی هم هستن که انشالله حالی باشه و اینها فردا فهرستوار بتونم جمع‌آوری کنم و عرض کنم و در رفت و آمد و کارهای مختلف. و من یک حدیث مربوط به این جریان که اینها در رفت و آمد و چنین و چنان هستن فردا عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم و اون این که احادیث در این زمینه یکی دوتا دهتا، بلکه باید بگم صدتا نیست، خیلی فراوان. یکیش اینه که از ابو حمزه سومالی نقل میشه، حدیث در تفسیر شریف نورالثقلین هست: کنت استأذن علی ابی جعفر علیه السلام، خواستم وارد بشم بر حضرت باقر علیه السلام، اجازه میگرفتم وارد بشم از کسی که اونجا بود خدمتشون، از اون خواست اجازه بگیرم. فقال ان عنده قوما فاثبت قليلا فاثبت قليلا، به من اون شخصی که خادم حضرت بود مثلا خدمت حضرت میکرد گفتش که جمعی خدمت حضرت باقر علیه السلام هستن، یکم صبر کن اونا برن بعد تو بیا، اونا که خارج شدن تو بیا. گفتش که مقداری صبر کن، کمی صبر کن، حتی یخرجو، تا اون جمع برون. فخرج قومون انکرتهم، جمعی از خدمت حضرت باقر علیه السلام بیرون آمدن که از نظر من اینها یه جمع مخصوصی بودن، مثل بقیه مردم نبودن. اینا عربن، عجمن، چنینن، چنانن، به هیچی از این جمع مردم معمول ولو از صنفای مختلف نمیخوندن. فخرج قوم انکردهم ولم اعرفهم، نشناختمشون. ثم اذنه، بعد به من اجازه داده شد که وارد بشم. فدخلت علی، وارد شدم بر حضرت باقر علیه السلام. فقلت جعلت فداک هازا زمان و بنی امیه. گفتم آقا چرا بی احتیاطی میکنید؟ میخواست دلسوزی کنه با آن حضرت. یک جمع اینجور وارد شدم، جمعی میرم در خانه شما، در خانه بسته یه فیمونم، این جمع اینجور رفت و آمد و این چینی، اینا شمشیراشون به کاره، اذیت میکنن. به نظر خودش دلسوزی کرد بر حضرت باقر علیه السلام که آقا اینجور در خانه باز نداره که افراد بیان برن. فقلت و جعلت و بداک هازا زمان و بنی امیه و سیفهم یبتر دما، شمشیرشون خون میچکه ازش. یعنی مثلا به تعبیر من، شما که به ما خودتون میگید رعایت کنید جهات تقیه و امثال، چرا خودتون رعایت نمی کنید؟ مثلا فقال یا ابا حمزه، فبودن ابو حمزه، اینا مردم نبودن که تو خیال کنی مردم در رفت آمدن و ما هم در رو باز برشتیم که بیان رو برن. فقال ها الا ها الا وفد و شیعتنا من الجن جاؤوا یسألوننا عن معالم دینهم، جمعی جنن که اینا آمدن و سوالاتی از من داشتن، احکام چون پرسیدن، عقاید چون پرسیدن، معالم دینشون سوال کردن. پس یعنی این جمع یه همچه وضعیتی دارن در رفت و آمد و مسائل مختلف برای اونها هست که عرض کردم. انشاءالله فهرستوار فردا نسبت به اینها و شیاطین و فرشته ها چند جمله انشاءالله که جامع باشه در حدی که هم مطلب گفته بشه و هم جمعش کرده بشه فردا این مسئله ره انشاءالله به عرضتون خواهد رسید. حالا من همینجا دیگه عرضم رو جمع میکنم و اینجور به ذهنم زد که مناسب که عرض کنم، میخواستم یه چیز دیگه هم بگم و بعضی از دوستانم زحمت دادن که اونی که من دیروز نقل کردم راجع به آیه شریفه ولقد زرعنا لجهنم، اون اشتباه بزرگی که عرض شد از آخوند ملا صدراست، شاید بعضی میخواستم که متنشو مثلا دیده باشن، یه حالم جوری نیست که بتونم قرائت کنم، خیلی هم شاید ضرورت نداشته باشه، ولی آدرسش مشخصه، یه وقت کسی خواست آدرسش رو پیدا کردم دوستانو، چون من دیگه فرصت نکرده بودم و موجود. در هر حال همینجا عرض میکنم که بنابراین جریان هایی که راجع به جن نسبت به جریان کربلا گوش و کنار شنیدیم، اینا دیگه چیزی نیست که خود کسی منکرش بشه، با توجه به اینکه اینا یه جمعی هست که برای در جریانن، در رفتن، در آمدن. و من این جریانی که حالا عرض میکنم از یکی از منبعی های فوت شده ای که خدا رحمت کنه یادم میاد، کوچیک بودم گرچه حالا از جهاتی از اون وقت کوچیکترم، پای منبر اون مرد قویه در منبر و از اساطین منبر بودم، در عصر خودشون بودم، که خب طبعا ایشان مستند صحبت میکردن، این جریان نقل میکردن، هیچ مشکل عقلی نداره و اون وقت در نقل هم که آمده باشه دیگه مسئله این نیست. در ارتباط با عاشورا که بله اینا هم در جریان و اون این که بله خاطرم یاد دهی عاشورایی بود، اون خدا رحمتش کنه باعث معروف بودن مشهدمون، گفتن که یه آقایی که از علما این دهه عاشورا و روز عاشورا و شب عاشورا خودش برای خودش مقتل میخونده و گریه میکرده، که از کارهای خیلی خوبم یکیش این هست که انسان خودش به اضافه مجالس عمومی که جای خودش محفوظ و چقدر ارزش داره، خودش هم اگر بتونه انسان مخصوصا مواقع مصیبت رو هر وقت خوبه مقتل بکنه، خودش برای خودش روزه بکنه و گریه بکنه که خودش باز آثار خاص خودش رو داره. یکی از علما این کار میکرده، در خوندن مقتل میرسیده به قسمتی که بعضی نقل کردن که زعفر جنی این با جمعش آمد کربلا وقتی که آقا میفرمودن هل من ناصر ینصرونی، این را افتاد و آمد کربلا و حضرت هم اجازه بهش ندادن و اینم مثلا برگشت و این داستان رو میخون. این داستانی که میخون شروع میکرد بد و بیرا گفتن به زعفر جنی که آخه تو مگه نمیدونستی که بچه های امام حسین تو چه حالی هست؟ مگه تشنگی اینا نمیدونستی؟ نفهمیدی؟ مگه بزرگاشون، اصحابشون، اوضاع مگه متوجه نبودی که چه خبره؟ تا آمدید درخواست کنه که اجازه بدید جنگ کنم و اجازه ندن و برگردی و این حرفا شروع میکرد داد و بیرا گفتن که چنینی چنانی دیگه، حالا تعبیر برچی میکرده بعد و بیرا میگفته. میخواستی همچه که رسیدی به صحرای کربلا و حمله کنی، بدنی، بکشی، یه جمع زیادی رو لااقل نابود کنی، بعد حضرت بهت میگفتن نکن مثلا من ات میکردم. چرا رعایت نکردی این حرف رو و حمله نکردی، آمدی اجازه بگیری از آقا؟ خب معلوم بود که آقا نمیخواستن از قدرت غیبیشون استفاده کنن، ولی اگر از قدرت غیبیشون میخواستن استفاده کنن خود آقا فرمودن. و حمله نکردی، آمدی اجازه بگیری از آقا؟ خب معلوم بود که آقا نمیخواستن از قدرت غیبیشون استفاده کنن، ولی اگر از قدرت غیبیشون میخواستن استفاده کنن خود آقا فرمودن. از مدینه میخواستن حرکت کنن، کسی آمد خیلی پیچید بردن تا این سفر خطرناک میبینم، مردم وفایی ندارن، چنین هم چنان هم عزیزانتون به شهادت میرسن، خیلی جدی گرفت بر حضرت که نروید. اون وقت میگوید من که خیلی به حضرت به جد برخورد کردم، فعشاق را بگردهی نه و سما، آقای امام حسین یک اشاره کردن طرف آسمان، ففتحت ابواب السماء، دیدم اوزای شد، فرشته ها رو میبینم و میدنگاه میبینی. اگر دو چیز نمی بود با این فرشته ها همه شون نابود میکردیم، لولا تقار، یک دنیا تو این دو جمله حکمت، لولا تقارب الآجال و هبوط الأجر لقتلت بها غلا، اگر نبود که مدت کوتاه اینجوری یک میلیارد یک میلیون مثلا به تعبیر من ما بخیم تو ناراحتی همش باشیم، خیلی دورانش کوتاه از زندگی. و لولا تقارب الآجال، مرگار نزدیک نزدیک، اجر ها نزدیک، و اگر نبود که اجر کم می شد، یعنی برنامه من اینه که استقامت کنیم در مقابل حوادث در راه خدا، اگر این دوتا نمی بود لولا تقارب الآجال و هبوط الاجر، با این فرشته ها که دیدی همه این دشمنانمون رو نابود می کردیم، دقتل تو به حالا. خب معلومه که از قدرت های غیبی رو نمیخوان استفاده کنن. اون بقیه هی نقزد به زعفر جنی و گفت خب تو میامدی حمله تو میگردی، یه جمعی رو میکشتی و هلاکت میرسندی، بعدم آقا نمیخوان از این قدرت ها استفاده کنن، من ات میگردم در میگشتی، چرا حمله نکردی؟ هر سال میرسید به این مختل شروع میکرد داد فریاد کردن، بعد بیرو گفتن به زعفر جنی. یک سال همینطور که با خودش مقتل بخوند به اینجا رسید و شروع کرد داد و بیرا گفتن، یه وقت دید اوضاع غذاش عوض شد، یک قیافه میبیند اوضاع و احوالی، فهمید که بله ضعفر جلمی است. به این عالم گفتش که تو هر وقت اینجا میرسی به من بد و بیرا میگی، میدونی چرا؟ چون تو معرفت نداری به امام حسین، تو نشناختی از لفظه به من بد و بیرا میگی. همچه که صدای حضرت بلند شد، هل من ناصر ینصرنا، هل من معین یعیننا، من و جمعی را افتادیم. وقتی رسیدم محضر حضرت، دیدم اطراف سرشون ارواح انبیا میچرخن، همه لبیک 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 یا ابا عبدالله، فرشته ها صف کشیدن لبیک لبیک یا ابا. من دیدم چیزی نیستم که به حساب بیام از من، یه خودم برگشتم دیگه، نمیدونی چه خبر بود. کی گفته هر من ناصر ینصرنا حسین است، عزیز دل زهراست، حجت پروردگار است. حالا ما عرض میکنیم با سلام من دوست داریم نصرت کنیم شما رو با این معافل و مجالس و نگه داشتن شاعر صاحب شما. همه من حالا دلاغانه میفرستیم مادر عزادش، عرض ارادت میکنیم و بدونیم که آنی بزرگوار حضرتش چنین شخصیتی هستند. اما حالا من عرض کنم، وقتی حضرت گفتن هل من ناصر ینصرنا، بر زینب علیه السلام چی گذشته؟ بر سکینه چی گذشته؟ بر رباب چی گذشته؟ این زن ها اگه اتفاقی برای مرد یه خانواده دیوفت خارج خانه، بچه ها زن ها اینا بفهمن یه مش رجاله دورشو گرفتن، اینا یه فریادی زده چی میگذره به این زن ها، به این بچه ها چجور سراسیمه میدون بیرون، نمیدونم حسین جان چه گذشت بر زینب و رباب و سکینه و زنها و بچه ها بود. هل من ناصر ینصرنا و هل من رب یضب عن حرم رسول الله، ما که نبودیم آقا یاریتون کنیم، اما اینجور فکر میکنیم، اینجور در تصور ماست، اگه میبودیم فداتون میشدیم. حالا مرز میکنیم السلام علیکه یا ابا عبدالله و على الارواح التي علتني بمعك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني تكون. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علي ابن الحسين مانا اولاد الحسين مانا اصحاب الحسين.